أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ما معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدمة عزيزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند، خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم مینشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. صفحه 286، سه فراز مونده به پایان صفحه. اهل بیت علیهم السلام وقتی هم که در ظاهر آمدند نیامدند، پس با دلهایتان از درون با اهل بیت کار کنید. خب تو اون بحثایی که در مدخل این مبحث در زمینه آشنایی با عظمت و منزلت مقام اهل بیت علیهم السلام داشتیم، خب یادتون هست 4 جلسه‌ای فقط احادیث و روایات رو و آیات رو اینجا مرور کردیم. خب وقتی شناختیم اون مقام نورانی اهل بیت علیهم السلام رو به معنای انسان کامل به اتم معنای کلمه، می‌دانیم اون حقیقت در ظرف این عالم ظاهر می گنجه. اینجا کوچکتر از آن است که بتواند تمامیت عظمت حجت خدا رو در خودش پذیرا بشه. گوشه ای از حقیقت وجودی اونها تجلی کرد در این عالم، نه تمامیت اونها. یادتون هست یه حدیثی رو اشاره کردم که زیل اون آیه فلما تجلا ربه للجبل فجعله دکن و خر موسا صعقا، گفتیم روایات متعدده. خب یه جا رب رو به معنی خدای متعال تلقی کردن، یه جا تو برخی از روایات هست که اون ربی که تجلی کرد بر جبل امیر المؤمنین علیه السلام بود. چون رب میدونید دیگه، ما یه رب مطلق داریم، ذات مقدس احدیته، یه رب مضاف داریم، اون رب مضاف هر کسی است که نقش تربیتی داره، انبیا هستن، اولیا هستن، پدر و مادر هستن، تا هر کسی که مربی است. لذا واژه رب رو خود قرآن هم در غیر خدای متعال به کار برده. حالا ممکنه آیش به خاطرم نباشه ولی اشاره میکنم مراجعه کنید به قرآن میبینید. وقتی که اون دو نفر در زندان خواب خودشون رو برای حضرت یوسف نقل کردند، حضرت یوسف به اون کسی که قرار بود آزاد بشه و ساقی سلطان بشه به او گفت که اذکرنی عند ربک، من رو نزد رب خودت یاد کن. خب اینجا رب یعنی همون سلطان دیگه، دقت میکنید؟ واژه رب دو تا معنا داره، یکی صاحبه، یکی مربی و تربیت کننده است، که البته لازم و ملزوم هم هستن. یعنی کسی که چیزی متعلقه به او باشه سعی میکنه اون رو پرورش بده، رشدش بده. بنابراین رب مضاف در خود قرآن هم به کار رفته. برخی از روایات میگه که اون نوری که بر کوه طور تجلی کرد و کوه طور نتونست تحمل کنه پودر شد و موسی صعقه ای زد و افتاد جان داد یا بیهوش شد، حالا دو جور باز تو روایات داریم، اون نور امیرالمومنین علیه السلام. تو برخی از روایات داریم نه، نور امیرالمومنین نبود، نور یکی از شیعیان امیرالمومنین بود که بنا به قرائن نور سلمان فارسی بود که بر کوه طور در واقع این نور تجلی کرد و کوه طور پودر شد و موسی صعقه ای زد و افتاد و جان داد. خب حالا اگر سلمان فارسی شیعه اهل بیت این گونه است که اگر نور جمالش تجلی بکنه چنین اتفاقی میفته، حالا آیا خود امیرالمومنین ظرف این عالم میگنجه تمامیتش توش تجلی بکنه؟ خیلی حقیره این عالم برای اون حقیقت عظیم. برای ما که در چارچوبه مادیات و جسمانیات اسیریم و خودمون رو در قالب همین بدن نمیدونم یه متر و نیمی دو متری ارزیابی میکنیم با نمیدونم 50-60 کیلو 60-70 کیلو، بعد فکر میکنیم آه این عالم چقدر بزرگه، چقدر وسیعه، این همه کهکشانها، این همه صحابیها، این آسمان بیکرانه فلان. این وقتیه که با بدن مقایسه بشه. اما وقتی با حقیقت انسان مقایسه بشه، اونم نه انسان معمولی، حجت خدا، بسیار حقیرتره. به قول ظاهرن مال مولوی باشه که گفت تنگ است مرا هفت فلک، زان می رودن در پیروهنم. تنگ است مرا هفت فلک. دقت کردین؟ بنابراین این عالم ظاهر گنجایش و ظرفیت ظهور و تجلی حجت خدا رو نداره. بنابراین اون وقتی هم که ائمه علیهم السلام به صورت ظاهر آمدند، یه سایه ای از وجود اونها بود، یه رقیقه ای از حقیقت اونها بود که تجلی کرد تو این عالم. حالا همون تجلی رقیقه هم میبینید که چه عظمتی است. همین تجلی امیرالمومنین تو همین عالم ظاهر، میبینید چشمهای همه اهل عالم رو خیره عظمت امیرالمومنین کرده. ولی خب امثال جور جرداغ مسیحی که کتاب صوت العدالت الانسانی راجع به امیرالمومنین مینویسه، امیرالمومنین رو با مسیح مقایسه میکنه، خودش مسیحی ها، میگه امیرالمومنین از مسیح بزرگتر بود، با سقراط مقایسه میکنه، میگه از سقراط بزرگتر بود، با شخصیت های بزرگ تاریخ مقایسه میکنه، میگه امیرالمومنین از همه بزرگتر بود. این چیه امیرالمومنین دیده؟ همون رقیقه رو، همون سایه کوچک رو دیده. ابن ابوالحدید سنی معتزلی چیو دیده؟ همون سایه کوچیک رو دیده. میخائیل نعیمه مسیحی، او همین سایه رو دیده. شبلی شمیل رئیس حزب کمونیست لبنان که اون تجلیدها رو از امیرالمومنین میکنه، کمونیسته، او مقام نورانیت امیرالمومنین، روحانیت امیرالمومنین نمیفهمه که، او همین رقیقه رو دیده و اینجوری داره تعبیر میکنه عظیم العظما لم یر له نمیدونم بزرگترین بزرگان شرق و غرب عالم شبیه او رو ندیده. اینا اون گوشه کوچک جمال امیرالمومنین که تو این عالم ظاهر تجلی کرد رو دیدن و این همه بزرگ میدانن. حالا حقیقت امیرالمومنین چی؟ اون مقام نورانیت امیرالمومنین چی؟ این عالم جا داره که توش تجلی کنه امیرالمومنین؟ بسیار حقیرتر و کوچکتره که بخواد محل تجلی امیرالمومنین علیه السلام باشه. لذاست که وقتی اهل بیت آمدندم نیامدن. خیالتون راحت باشه. لذا اهل بیت رو تو این عالم ظاهر نمیشه ملاقاتشون کرد. عالم خلق ظرف تجلی تام اونها نمیتونه باشه. اونها صاحب الامرند، الا له الخلق و له الامر. هم عالم خلق مال خداست که عالم رقیقه است، هم عالم امر مال خداست که عالم حقیقته. و امام صاحب الامره، این عالم خلق تنزیل عالم امره، رقیقه عالم امره، مرتبه نازله عالم امره. خود عالم امر این محدودیت ها توش نیست و تجلیگاه حجت خدا اونجاست. پس اگر میخواید حجت خدا رو ملاقات کنید باید به اونجا مراجعه کنید. خود چشم ظاهر ما عالم خلق رو میبینه، عالم امر که به چشم بدن نمیاد. راه دیدار در عالم امر چیه؟ اینه که با چشم دل نگاه کنه. پس باید رفت یه سری به جیب کرد، از درون با اهل بیت کار کرد، از درون با اهل بیت ملاقات کرد و دیدار کرد. اگر طالب دیداریم، عزیزانی که مشرف شدن به عتبات و موفق شدن سامر را برن، خب اون سرداب سامر را که محل آغاز غیبت صغرای امام اصغر با حناف داه بود، همون جایی که الان مثل یه سکو مانندیست اونجا یه چاهه. البته حالا دیگه جلوش پنجره گذاشتن و دیگه امکان دسترسی به اون چاه وجود نداره. اون چاه هم پر خاکه، یعنی پرش کردن. ظاهرن همون چاهی بوده که آب ازش جوشید و این سرداب در واقع مملو از آب شد که یه طرف امام اصغر با حناف داه بودن، یه طرف هم لشکریان و سربازان خلیفه که آمده بودن امام را از بین ببرن و این آبی که جوشید در میان اومد بالا، راه رو بست بر بین این دوتا، که از اونجا دیگه دوران غیبت صغرای حضرت شروع شد. لشکریان فهمیدن که معجزه است و نمیشه، حتی یکیشون به آب زد، گفت من شنا بلدم، میرم میگیرم حضرت رو. گرداب شد و کشیدش پایین که رفقاش به سختی تونستن او را از آب بگیرن و بعد رفتن پیش خلیفه و نقل کردن. و خلیفه هم دید که اگه خبر این داستان بپیچه در بین مردم، اعتقاد مردم به اهل بیت 100 برابر بیشتر میشه. اینه که از اینا تعهد گرفت که حق ندارید به کسی بگید این اتفاق افتاده. علی‌ای‌حال اون چاه رو، چاه داخل سرداب غیبت رو، قدیما که زوار میرفتن معمولا هم اونجا خادماش سنی بودن از قدیم الایام، چون سامر را از همون اول شهر نظامی حکومت بنی عباس بود و محل استقرار لشکر، از همون دیرباز این ائمه که تو سامر را بودن غریب بودن و تحت محاصره بودن. امروز هم کسایی که رفتن سامر را میبینن این قربتی که تو حرم عسکری این علیه السلام است، خدا میدونه آتیش میزنه قلب آدم. علی‌ای‌حال اونایی که میرفتن همین خادمای سنی، حالا شیعیانی که رفتن حالا برای زیارت داخل سرداب، میومدن سر اینا رو میگرفتن، مثلا میکردن داخل این چاه سرداب که مثلا یه تبرکی بجویند و بعدم یه مش از اون خاک داخل این چاه میدادن به اینا و یه پولی میگرفتن از این زائرا. میگفتن خب مثلا شما امامتون اینجا غایب شده، خب سر مثلا سرتون میکنین اینجا که مثلا امامتون رو پیدا کنید. تو این سرداب ظاهر سر کردن امام رو نمیشه باش پیدا کرد. او سرداب غیبت اینجاست. اگه سر به جیب فرو کنه کسی، به این در واقع درون خودش به پردازه، اونجا جاییست که میشه به ملاقات حجت خدا رسید. این تونل و دروازه عالم امره، به اونجا راه داره و اونجاست که هیچ وقت غیبت معنی نداره برای حجت خدا. اونجا همواره اونجا حاضره، همواره اونجا ظاهره، همواره اونجا فرمان روا و صاحب امره. بنابراین برای دیدار و ملاقات راه اینه. فرمود اهل بیت وقتی هم که در ظاهر آمدند نیامدند. پس با دلهایتان از درون با اهل بیت کار کنید، با دل کار کنید، با محبت، با عشق و عاشقانه رفتار کردن با اهل بیت میتونید بهره ببرید از حقیقت اهل بیت و در حد ظرف وجودی خودتون به ملاقات و دیدار و وصال اونها نائل بشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.